بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. تقریبا سال 14 هجری اسلام شام و فتح کرد، که شام از سرزمینای امپراتوری روم بود و غالبا مسیحی و یهودی نشین بودن. سپاه اسلام هم فرماندهش خالد ابن ولید بود. چون شام و فتح کرد شد حاکم خود شام. پسر ابو سفیان به نام یزید که برادر معاویه بود شام و حکومت کرد. بعد یزیدم یزید برادر معاویه که به طرز مشکوکی از دنیا رفت، که بعضیا نوشتن که معاویه کشتش تا خودش بشینه جای برادرش یزید، که به دستور خلیفه دومم حاکم شام شد. لذا اسلام اونجا وارد نشد. هرچی اسلام بود اسلام اموی بود، که اون مسیحایی که تازه مسلمون شدن آشنایی با اسلام اموی داشتن. و این مهمه که آدم دینش از کجا میگیره. الان تو زمان ما بخوایم مثال بزنیم که الحمدلله ریشه کن شدن، خود داعش، اینا به اسم دین و جهاد و قاشق و چنگال ببند به کمرت که آقا بعد شهادتت سر سفره پیغمبر میشینی، بعد قاشق و چنگال داشته باشی که با پیغمبر غذا بخوری. اینا دینشون رو باید بدونن از کی گرفتن، از اون منبع و مرجع اصلی باید بگیرن. مردم شام که غالبا مسیحی یهودی هم بودن، دینشون از اسلام اموی گرفتن. هر کیم تو مدینه زمان حکومت آقا رسول الله قهر میکرد و بعد یه گناهی مرتکب میشد و جنایت مرتکب میشد و نمیتونست پارکاب آقا رسول الله باشه، میمدن شام. لذا یه مسجدی هم داشت که کلیسا بود، قدمت 4-5 هزار ساله داره، همون مسجد اموی. ما بهش میگیم کاخ یزید، کاخ معاویه. همون مسجد اموی بود که قبلش کلیسا بود. همون کلیسا رو کردن مسجد به اسم اسلام، و اسرا رو داخل همون مسجد که قدمت 4-5 هزار ساله داره بردن. بعد اسرا رو که داشتن وارد میکردن، یه شیخی که از این مسجد زد بیرون و گفت الحمدلله که شما به دستور امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه مرداتون کشته شده و زن بچه‌تون هم که به اسارت گرفته شده. بعد یک جوان 23 ساله آقا امام سجاد فرمودن که قرآن خوندی؟ گفت آره. 5-6 تا آیه حضرت، آیات که مربوط به اهل بیت بود، قرائت کردن و گفتن اون آیات که مراد اهل بیت ما هستیم، ما اهل بیت پیغمبر هستیم، اون که داستانش عرض کردم که به گوش یزید رسید و یزید دستور داد که گردنش رو بزنه. بعد آقا با اون وضع مریضیشو، با اون اتفاقاتی که کربلا افتاد، از طرفی هم که بیمار بودن، بعد با اون جسارتایی که جلوی چشمش به حضرت زینب و بچه‌ها می‌کردن، با اون اتفاقاتی که تو کوفه افتاد، بعد اون 40 منزل که بردن و اون وضعیت بعدی که تو شام بود، به امام سجاد فرمودن کجا بر شما سخت گذشت؟ 3 بار فرمود از شام، از شام، از شام. نگفت کوفه، نگفت کربلا، شام. یه منطقه یهود نشون بودن که اونا هم دشمن علی ابن ابی طالب بودن، عرضم به حضور شما کینه داشتن، مخصوصا تو جنگ خیبر و جنگای دیگه از علی کینه داشتن. و خود شامیان که غالبا مسیحی بودن و اسلام آورده بودن، اسلام اموی. اما معاویه هم گفته بود که من هیچ جوونی رو بزرگ نکردم مگر اینکه بغض علی رو تو دلش کاشته باشم، و هیچ پیرمردی رو دفن نکردم مگر با بغض و کینه علی ابن ابی طالب. اینطوری تربیت کرد. خیلی هم حق بود که امام سجاد علیه السلام بفرماید از شام، از شام، از شام. این امام سجادی که مریض احوال و وقایع رو دید و به حضرت زینب، به ناموسش، جلوی چشماش دارن جسارت میکنن، و اون قل و زنجیری که حضرت رو کرده بودن، دستاشو بسته بودن با قل و زنجیر به گردنش، از پشت پاهاشو با قل و زنجیر انداخته بودن دور گردنش، خیلی سخت را میرفت. در همین اندازه بگم این قل و زنجیرها چقدر اثر داشت که امام باقر علیه السلام بعد 40 سال از وقایع کربلا خواست امام سجاد و پدرش رو دفن کنه، به خاک بسپاره، زار زار گریه میکرد. گفتن یبن رسول الله چرا گریه میکنی به این شده؟ گفت آثار قل و زنجیر کربلا الانم تو دست و پا و گردن پدرم مشخصه، معلومه. با این وضعیت حضرت وارد کاخ یزید ملعون شد، همون مسجد اموی که گفتم کلیسا بود، اینا مسجد اموی ساخته بودن، و وارد شد. مردم اومده بودن و وزیر وزرا اومده بودن تو جلسه یزید ملعون یکی رو فرستادن رو منبر. رفت رو منبر علی ابن ابی طالب، منبر پیغمبر، شروع کرد سخنرانی کردن، با سب و لعن علی آغاز کرد. بعد همونجا حضرت فرمودن وای لک ایها الخاطب، وای بر تو ای خطیب، چرا داری رضایت این یزید ملعون رو به دست میاری و رضایت خدا رو زیر پات میذارید؟ جات قعر جهنمه. با اون حال و با اون اتفاقات که افتاده، حضرت شجاعانه داخل کاخ یزید شروع کرد به صحبت کردن. بعد به یزید گفت بذار من برم رو منبر، من با این مردم دو سه جمله صحبت کنم تا یه ثوابی ببرن. دور برش گفتن آقا بذار بره، مردم هم فشار آوردن که آقا بذار بره بخندیم، این مریضه، جوون 23 ساله چی میخواد بگی از این حرفا. یزید میگفت اگه این بره بالا ما رو رسوا میکنه. گفتن آقا بره، فشار آوردن، یزید هم قبول کرد، رفت اون همون یه منبر. نگفتیه، گفت این منبری که روش سب و لعن علی کردن منبر نیست، میرم روی این چند تا تخته شروع میکنم به سخنرانی کردن. حضرت رفتن یه سخنرانی کوتاه، خطبه کوتاه، هر روی بار بخونی مختصرشو کلا نهایت 5 دقیقه. یه کاری کرد مردم زار زار گریه میکردن، شیون میزدن زنا. بعد اون ماجرایی که اتفاق افتاد و مفصل عرض کردن. چرا دوباره اینو من تکرار کردم؟ ما میخوایم امشب شب شهادت آقا زین العابدین علیه السلام صحبت کنیم. آقا رو بعد از کاخ یزید توصیف کرد، اون شجاعت آقا، اون درایت آقا، یک جوان 23 ساله مریض احوال، این همه مصیبت دیده و زخم زبونایی که میزدن، با اون وضعیت تو شام از دروازه ساعات تا کاخ یزید 20 دقیقه نیم ساعت فاصله است، پیاده بخوای بری. صبح وارد شام کردن اسرا رو، بعد از ظهر رسیدن به کاخ یزید. اینا رو تو محله‌های شام میگردوندن. یه صبح تا بعد از ظهر هم آقا اینطوری اتفاقات بعد رو مشاهده کرد، جسارت‌ها رو دید، دستایی که میزدن پشت بام، اون اهانتایی که میکردن به اسرا. با این وضع آقا ناامید نشد، آقا یأس به دلش ران نیامد، نگفت اثر نداره دیگه، ما کارمون تمومه. اون اقتدار صلابت یزید که به گفته خودشون آقا همه اینا رو شکست، با 5 دقیقه سخنرانی کرد. از پیغمبر گفت، خوشو معرفی کرد، بعد از علی ابن ابی طالب گفت، بعد از فاطمه زهرا گفت، تا صدای یزید در اومد. گفت آقا نماز بخون، مؤذن اذان بگو. سریع با نماز خودش رو جمع کرد. بعد ببین یزید هم نماز میخوند، بس ابو عبدالله برای نماز قیام نکرد، سپاه دشمنم نماز میخوندن. هیچ موقع امام خودش رو خرج یک فرع دین نمیکنه ها، که بعضیا میان ابو عبدالله برای نماز. بله، یکی از فروعات قیام ابو عبدالله نماز بود، داره دستاوردهاش یکیش نماز بود، اونم نمازی که ذیل حکومت اسلامی علوی خونده بشه. دشمن چه بسا نمازش کاملتر بود، آقا نمازش شکسته بود، پر جمعیت‌تر بود، ها نرفت که اونا رو نماز خون کنه، اونا که نماز می‌خوندن. برای اینکه یزید صحبت‌های امام سجاد و اثرش از این بره، گفت آقا مؤذن اذان بگو، می‌خوایم نماز بخونیم. بعد یه مطلب دیگه خیلی هم مهمه دیدم عوام میگن، ابو عبدالله برای اینکه یزید شراب می‌خورد و فاسق بود قیام کرد. اگر یزید نه شراب میخورد، فاسق هم نبود، آدم خوبی هم بود، بازم ابو عبدالله قیام میکرد، بازم ابو عبدالله قیام میکرد، چون قاصب حکومت بود، چون اسلام اموی رو داشت ترویج میداد، اسلام آمریکایی رو داشت ترویج میداد. شام قطعه ای از زمینهای روم بود، مال رومیان بود، که در سال 14 هجری خالد ابن ولید فتح کرد و همونا مسیحی موندن، مسیحی که بودن همون مسیحی شدن مسلمون. بعد اصلا معاویه نذاشت اسلام علوی توش ورود کنه. فرهنگ غربی، سگ داشته باش، میمون داشته باش، عرقتو بخور، نمازتم بخون و خیلی چیزای دیگه. رضا ابو عبدالله برای اسلام علوی، اسلامی که آقا رسول الله آورده بودن قیام کرد، برای کلیت. خب که این بحث مفصلی داره، اگه شد ان‌شاءالله بعدا صحبت میکنیم. این مختصر هم خلاصه هم مطالبی رو بهش اضافه کردیم از جلسات گذشته. از همینجا ما وارد سیره امام سجاد علیه السلام میشویم که با این وضعیت، با اون وضعیت کربلا، با اون اتفاقاتی تو کوفه افتاد، بعد توابین، بعد واقعه حره، فاجعه حره رخ داد، بعد یزید دستور داد سال سوم حکومتش مکه رو تخریب کنن، با این وضعیت آقا که اومدن مدینه دیگه مثلا چند تا یار بیشتر نداشتن حضرت، 3 الی 4 تا. حواریون آقا زین العابدین سه چهار نفر بیشتر نبودن، سه نفر بودن، یکیش بعدن ملحق شد از کسایی بود که بعدن اومد. دو تاشو که عرضم به حضور شما، یحیی ابن ام طویل و سعد ابن جبیر رو دست و پاشو قطع کردن و کشتن، دو تا از سیاره امام سجاد. یکی هم که قائل بود به محمد حنفیه، چون اونم ادعای امامت کرد، ابو خالد کابلی که بعد متوجه شد امام سجاد بر حقه، چیکار کرد؟ اومد سمت امام سجاد علیه السلام. آقا علنا دست خالی با اون جنگ روانی که اینا را انداخته بودن، با اون آقا ذهنیتی که تو مسیر کربلا به شام بود، با اون اتفاقاتی که تو شام افتاد، دیگه کسی اصلا امام سجاد رو نمیشناخت. امام سجاد خودش رو معرفی میکرد، میگفت علی ابن الحسین. اونا میگفتن که علی ابن الحسین تو کربلا که شهید شد، علی اکبر. اونا فکر میکردن امام بعدی بعد از ابو عبدالله علی اکبره، که اونا هم اربن اربا کردن دشمنا. گفتن خب چیزی نمون که دیگه، از اهل بیت پیغمبر چیزی نمون. به خاطر همین اصلا سمت امام سجاد کسی نمیرفت. اما حضرت پر انرژی، پر انگیزه، سراسر امید، یک ذره یأس تو دلش راه نداد. گویا پیغمبر دیگری میخواهد از صفر نبوت خود را آغاز کند و انقدر خوب عمل کرد که میگن هیچ کس بعد از پیغمبر به اندازه امام سجاد محبوب نبود. آقا تو این 30-40 سال قوقا کرده، مظلوم امام سجاد بین شیعیان، مخصوصا شیعیان. شما تو رو خدا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، خودتون رو بذار جای امام سجاد. یه جوان 23 ساله که در کربلا حضور داشته، یه پسر 4 ساله هم داره به نام باقر، اونم تو کربلا بوده، تو خیمه دراز کشیده مریض احوال، خبر میرسه یاران ابو عبدالله رو به شهادت رسوند، خبر میرسه علی اکبر به شهادت رسید. آدم به کسی که مریضه خبر مردن کسی یا شهادت کسی رو میده، میگن آقا بذار خوب بشه بعدن بهش بگیم دیگه. تو رو خدا تصور کن، بعد خبر شهادت قاسم، بعد خبر شهادت دو طفلان حضرت زینب سلام، خیلی مظلومه امام سجاد، بعد خبر شهادت آقا قمر بنی هاشم و ابو عبدالله، کاش به همجا ختم میشد. آقا شنیدن که به خیمه میخوان حمله کنن. ببین بعد چطور بود که کسب اجازه کردن حضرت زینب سلام الله علیها از امام حی و امام زمانشون امام زین العابدین، آقا جان چیکار کنیم؟ علیکن بالفرار. بعد از طرفی هم شم میخواد سر امام سجاد جدا کنه. آقا باید زنده باشه برای اینکه تو شام خودنمایی کنه، اسلام علوی رو به شام برسونه. حالا تو مسیر کربلا به کوفه، آقا با اون وضعیتی که امام باقر زار زار گریه میکرد موقع تشییع جنازه امام سجاد، گفت چرا گریه نکنم؟ آثار قل و زنجیر رو گردن و دست و پای پدرم هست. از کوفه به شام، سر بریده شهدام روی نیزه، اصلا عجیبه، تصورش خیلی سخت. بعد بیاد همچین خطبه قرایی، معجزه است. میگم ارزمینه، گویان پیغمبری نبوت خودش را از صفر میخواهد شروع کند، از جاهلیت مردم میخواهد شروع کند، جهلی که مردم شام گرفتار بودن، اسلام اموی رو داشته. حضرت شروع کردن، مهم اینه حضرت شروع کردن به کار. الگوی ما بچه حزب اللهیا باید باشه، یه ذره کار فرنگی میکنه، یه ذره بالاخره ناملایمتی ها هست دیگه، یه سوء تفاهمایی رخ میده، قهر میکنه میره، آقا من با این شرط کار نمی کنم. آقا اصلا خروجی نداشتیم 5 سال. چرا خب ول کردی کارو؟ کیف کردم وقتی شنیدم یه عده جوان حزب اللهی انقلابی آتش به اختیار تو اصفهان تو یه روستایی هستن، میرن روستای دیگه ضایعاتو جمع میکنن، میفروشن، پولشو ور میدارن، میارن تو روستای خودشون کار فرهنگی میکنن. اینا امام سجاد خوب شناختن. اینا امام سجاد خوب شناختن. ناامید نمیشن، یأس نیست، دنبال رفاه طلبی نیستن. کسی میخواد حضرت رو به عالم معرفی کنه، بعد از کاخ یزید شروع کنه خطبه‌ای که اونجا تو 5 دقیقه، نهایت 5 دقیقه آقا قرائت کردن، ریخ به هم شام، شامو فتح کردن، بعد وارد مدینه شدن. یزید خیلی بهش برخورد، دستور داد واقعه حره رخ بده، دستور داد با منجنیق کعبه رو تخریب کنن. داغ بود. وقتی امام سجاد اومد مدینه، این تازه بیدار شد، چی شده؟ شام از دستش در رفته. حالا حضرت اومدن تو مدینه پر انرژی، پر انگیزه، با تمام قوا شروع کردن کار کردن. کیف میکنم، یعنی توفیق، اینقدر خوشحالم دارم از امام سجاد صحبت میکنم، اصلا بی نظیره. خدا نعمت از من نگیره، از خیلی ها کسایی که توفیق دارن در مورد امام سجاد صحبت میکنن، شالا نگیره، واقعا نعمتیه در مورد امام سجاد صحبت کرده. از خیلی از جهات مظلومترین امامه. یه بار، نهایت دو بار به حضرت زهرا سلام علیها جلوی چشمان علی ابن ابی طالب جسارت کردن، به ابا عبدالله ریختن ابا عبدالله رو بزنن، فکر کردن نمیدونستن ابا عبدالله به شهادت رسیده یا نه، میترسن نزدیک بشن. یکی گفت من میدونم چی کار کنیم که متوجه بشیم زنده است یا مرده، به ناموسش خیلی حساسه، بریم سراغ خیمه های ابا عبدالله. تا ابا عبدالله اینو شنید میان تمام توانش رو جمع کرد، تکه زد به نیزه غریبی، اونجا فرمود اگه دین ندارید آزاد مرد باشید، جلوی چشمان من ناموسمو نزنید، به خیمه ها حمله نکنید. اومدن ریختن سر ابا عبدالله، به شهادت رسید، بعد به خیمه ها حمله کردن. اما دلا بسوزه برای امام سجاد، جلوی چشم امام سجاد علیه السلام خلخال گوشواره ها رو میکندن، از پا و گوشای بچه‌ها میکند، وارد خیمه امام سجاد شدن، حضرت دستشون آوردن جلوی چشم بچه‌ها که بچه‌ها این صحنه رو نبینن. بعد حضرت و اسرا سوار شتر بی جهاز کردن تا کوفه، چه جسارتایی که به سر میکردن، به اسرا میکردن. حضرت اینا رو میدید، نه یه بار نه دو بار، 40 منزل پشت دروازه ساعات چند روز نگه داشتن اسرا رو، میومدن مسخره میکردن، شهر رو آماده کرده بودن، چراغ زده بودن، بعد گلکاری کرده بودن پشت بام، کف سود هلهله که آقا به دستور امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه خارجی‌ها رو داریم وارد شهر میکنیم. 10-12 ساعت اینا رو تو شهر گردوندن جلوی چشمان امام سجاد علیه السلام. آقا با این وضع اومدن مدینه، آقا قوغا کردن. یه کاری کرد امام سجاد علیه السلام که علمای بقیه شهرها، خواص مردم بقیه شهرها وقتی می اومدن مدینه نیتشون بود بیان به دیدار امام باقر علیه السلام، به زیارت امام باقر، نه پیغمبر. بعد 30-40 سال کار را به جای رسوندن که برای مسائل علمی، مسائل مالی حتی می اومدن مدینه به زیارت امام باقر علیه السلام، نه پیغمبر. و این کارهای علمی که امام باقر علیه السلام انجام داد. بعد 4000 تا شاگرد امام صادق علیه السلام صدقه سر امام سجاد علیه السلام، آقا بستر رو فراهم کرده، رویش هایی آقا ایجاد کردن. بعد اینکه اسرا رو رها کرد یزید که بیان به سمت مدینه، که عرض کردیم همونجا راهو کس کردن، اومدن کربلا، 40 همون سال به زیارت ابا عبدالله رفتن، بعد اومدن مدینه. شام شروع کرد به فتوحاتی، کشورگشایی کردن و خیلی شهرها رو گرفتن، مثل هند و آسیای شرقی و بعد عرضم به حضور شما آفریقا و کابل و لذا اسرا، بیشتر اسرا رو می آوردن تو شهرهای اسلامی می فروختن به عنوان برده. یکی از کارهایی که حالا امام سجاد علیه السلام انجام داد در آن فهرستوار میگم که ایشالله حضرت از ما راضی باشه. پس تا الان چی گفتیم؟ آقا تو چه وضعیتی بودن؟ اون کربلا و کوفه و شام که چند بار گفتم خیلی اهمیت داشت گفتم، خود مریضی آقا، خود اون جسارت هایی کردن تو ذهن آقا بود و میگذشت و حتی به خادمش، از خادمش پرسیدن امام سجادو چطور دیدی؟ چطور شناختی؟ خادمش گفت هیچ شبی نبود که برای او بستر پهن کنن و هیچ روزی نبود که برای او سفره بندازن، همچین امام سجادی با اون واقعه کربلا و کوفه و شام. بعد از طرفی هم محمد حنفیه میگن، حالا به نقل بعضی از تاریخ، که ادعای امامت کرد، یک قربت امام سجاد علیه السلام و اون مسائل شام و جسارت هایی که شد، دو ادعای محمد حنفیه، عموی امام سجاد میشه برادر امام حسین علیه السلام، محمد حنفیه پسر علی ابن ابی طالب، ادعای امامت کرد، سه میگفتن علی ابن الحسین که تو کربلا کشته شده این کیه؟ لذا زمان پیغمبر مردم علی رو دیدن، حسنین رو دیدن، یا زمان علی ابن ابی طالب اولاد علی ابن ابی طالب دیدن، این همه پیغمبر سفارش به علی و اولادش کرد، این همه گفت آقا حسین، هیچ جایی تو تاریخ نیست که پیغمبر حسین دیده باشه گریه نکرده باشه، این همه سفارشات به اهل بیت، به حضرت زهرا، این بلاها رو سر اهل بیت پیغمبر در آوردن. حالا امام سجادی که کلن محو بود تا باقی بمونه، تمام توجه سمت علی اکبر بود، کسی امام سجاد نمیشناخت با این وضعیت. از طرفی هم گفته بودن آقا، تبلیغ کرده بودن که اهل بیت پیغمبر سادات هستن، نه امام حسن، نه حسین، نه امام سجاد، گفتن اهل بیت ساداتن، 10000 تا فرض کن سادات، گفتن به اینا احترام بذارید، یه ترفندی زده بودن که امام سجاد کلن بره تو حاشیه. بعد از تو همین 10000 نفر یکی رو مدیر کرده بودن، یکی رو نمیدونم مرجع کرده بودن، تا حدی که بنی عباس خودشون از اهل بیت میدونستن، حکومت کردن، گفتن حکومت رو میدیم به اهل بیت، خوششون اومد خودشون حکومت کردن دیگه. و جنایت‌های بدتر از بنی امیه انجام دادن که متوکل میان 17 بار زمین کربلا رو فقط شخ زد. یکی از حاکمای فاسق و کافر بنی عباس. بعد چهارمی و پنجمی موردی که حضرت سجاد تو این شرایط شروع کردن به کار کردن، ناامیدی بود که تو جهان اسلام پخش شده بود. آقا دیگه همه رو زدن کشتن و بعد چیکار کنی؟ دیدی بعضی ها خیلی ناامید میشن، میرن عرق میخورن، شراب میخورن، سیگار میکشن و از این حرفا. بعد از قتل ابو عبدالله خیلی ها ناامید شدن. بعد واقعی کربلا، اونایی که اهل دیانت هم بودن، اهل نماز و روزه هم بودن، خیلی ناراحت شدن. میگفتن پس چرا خدا ما یاری نمیکنه؟ نصرت خدا پس چرا نمیاد؟ ما الان باید چیکار کنیم؟ یه همچین جو ناامیدی هم تو اون فضا حاکم بود، در شرایطی که جایگاه امامت اصلا تعریف نشده بود. ببینی کار امام سجاد چقدر سخته؟ گویا نبی، گویا پیغمبری باید از صفر شروع کند. واقعا هم همینطوری بود. اونم دستنها عزیزانشون رو کشتن، سرا به نیزه رفته، به عنوان خارجی آقا باید شروع کنه. وضع اینطوری بود تو مدینه. فضای ناامیدی که خیلی از دیندارا خوششون به فسق و فجور زده بودن، شنیدن یه رقاصه اومده بصره، رقاصی که تا یه رقصای خوبی آورده و آواز خوبی میخونه، بیش از 1000 نفر از جوونا آماده شدن، بلیت بصره گرفتن که برن تو اون جلسه ای که رقاصه هست شرکت کنن. یه فضای ناامیدی هم بود و دنبال همچین بساطی هم بودن. شما با این فضا، با این اتفاقات، عزیزانت هم که از دست دادی و فضای ناامیدی هم هست و میگن علی ابن الحسین اصلا تو کربلا شهید شد و بعد که شما وقتی سلام میدی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، مراد حضرت علی اکبر، ایشون هم که شهید شده، بعد جایگاه امامت و ولایت هم که اصلا تعریف نشده، بعد امام حسین هم که امام بعد خودشو معرفی نکرده، آقا اومدن الله اکبر، جانم فدای امام سجاد علیه السلام، جانم فدای آقا زین العابدین علیه السلام. آقا امام سجاد شروع کردن به دوتا کار اصلی، تو رو خدا اینا رو داشته باشید. شروع کردن آقا امام سجاد برای دوتا کار اصلی، یک، تعیین جایگاه امامت و تثبیت آن. این جایگاه امامت رو تثبیت کنه که آقا امام من هستم، و آرام آرام قدم به قدم این جایگاه امامت رو تثبیت کنه. شروع کردن برای اینکه جایگاه امامت تثبیت بشه، یکی از کارهایی که حضرت میکردن، شبانه روز حضرت 1000 رکعت نماز میخوندن. در روایت هست 2 بار در سال پیشانی و زانوی امام سجاد علیه السلام میتراشیدن. حق داشت اون خادمش بگه آقا من هیچ شب برای امام سجاد من جان انداختم، هیچ روزیم سفره ننداختم. بعد میگفت آقا غالبا روزه بود و غروب که برای آقا غذا میآوردم، غذا میدی، شروع میکرد به گریه کردن. شروع میکرد به گریه کردن در حدی که اشکاش میریخت تو قضا. بعد میگفتم چرا آقا جان گریه میکنی؟ میگفت خودم دیدم پدرم رو گرسنه کشتن. بس یکی از کارهایی که حضرت انجام میداد، 1000 رکعت شبانه روز حضرت نماز میخوندن. حالا این حضرتی که شما، تو رو خدا، مردم مدینه رو نگاه کن، این حضرتی که نماز میخونه و نوافل خودش هم میخونه، وقتی میمدن حج حضرت دیگه نافله نمیخونن. شما میدونید نافله تو سفر به فتوای خیلی از مراجع ما اصلا نافله نداره سفر. لذا امام سجاد که 1000 رکعت شبان روز نماز میخون، تو سفر نافله نمیخون. خیلی از دوره برای امام سجاد شروع میکنه نافله خوندن. نمیدونستن امام چیه، نمیدونستن ولایت چیه، نمیدونستن ولایت پذیری یعنی چی. حضرت شروع کردن، عرضم اینجا بود، 1000 رکعت در شبان روز نماز خوندن. وقتی هم موقع نماز، وقتی به نمازم می ایستاد، مثل یک چوب خوش رنگ آقا زرد می شد. بعد مردم می پرسن آقا این نه فیلم بازی کنه، عاشقانه نماز می خوند. کم کم مورد توجه قرار گرفت. آقا اینا را واقعا از روی اخلاص و عبودیت این کارا را می کرد، صرف عبادت محض نبود. لذا این نماز خوندنش باعث جلب توجه می شد، مرجع و منبع توجه می شد، توجهات بهش جلب می شد. دومین کاری که میکردن، حضرت تو صحنه اجتماعی حضور پیدا میکردن. میگن هفته یه بار حداقل امام سجاد علیه السلام گوسفندی رو ذبح میکردن و گوشتش رو به فقرا تقسیم میکردن و به اسم میشناختن، تا حدی که بعضیا که داشتن گرسنه بودن، پول احتیاج داشتن، میمونن جلوی در میایستادن. گفتن چرا ایستادی؟ گفت یکی ما رو کمک میکنه، خودش متوجه میشه ما نیاز به کمک داریم. لذا وقتی امام سجاد از دنیا رفت و این گوشتا، این مواد غذایی، پولی که حضرت شبانه میرفت به صورت ناشناس میداد، اینا دیدن آقا چند شبی خبری نیست از این طرف که برای ما غذا می آورد، پول می آورد. رفتم پرسیدن آقا کسی از دنیا رفته؟ شاید از دنیا رفته، ما نمیدونیم. از مردم پرسجو کردن، گفتن آره امام سجاد زین العابدین از دنیا رفته. بعد تازه متوجه میشدن که اون کسی که به اینا کمک میکرد امام سجاد علیه السلام. کار اولی که حضرت انجام میدادن، هزار رکعت نماز شبانه روز. مردم کم کم به حضرت محبت پیدا کردن، محبت ایجاد شد. کار دوم حضرت به صورت ناشناس به فقرا کمک میکردن. سومین کاری که حضرت انجام میدادن عیادت بیمار بود. انسانی که مریض میشد، بیمار میشد، حضرت حتما بهش سر میزدن. در حدی که میگن پسر طلحه مریض شد، آقا رفت عیادتش. توقع نداشت پسر طلحه امام سجاد بیاد عیادتش. بعد شروع کرد، میگن تو تاریخ نوشتن، شروع کرد به گریه کردن. آقا گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا بدهکارم. آقا گفت خودم بدهی تو میدم. گفت چقدر بدهید؟ گفت 15,000 سکه. آقا هم یه سری همونجا فرستاد یکی رو، رفت 15,000 سکه رو آورد داد به این که بدهیشو بده. از هیچ راهی برای اینکه اسلامو پیاده کنه، جایگاه امامت رو تثبیت کنه، دریغ نمیکرد. چهارمین کاری که حضرت کردن، ببین کار به کجا رسید. حالا شاید مورد چهارم نباشه، اینو توضیح بدم. تو واقعه حره، قبلی که واقعه حره اتفاق بیفته، حضرت 2-3 ماه بیرون از مدینه عبادت میکردن. که وقتی یزید دستور به عبیدالله داد که برو لشکر کشی کن به مدینه، گفت آقا همین کربلا برای من بسه. عبیدالله گفت، مسلم ابن عقبه رو یزید فرستاد که فرمانده مسلم، فرمانده سپاه یزید شد که بره. 3 روز جان، مال، ناموس مردم مدینه برای سپاه یزید حلال شد. این مسلم رفت در خونه امام سجاد، گفتن آقا این اصلا تو شورشیا نبوده، این اصلا بیرون بوده 2-3 ماه عبادت میکرده. بعد مسلم عقبه گفت آقا اینجا خونه امنیه. و مردم متوجه شدن اینجا خونه امنیه. تو واقعه حره تو تاریخ داره که 300 تا 400 دختر به خونه امام سجاد پناه آوردن. ناموسی که برای سپاه یزید به فتوای یزید، امیرالمومنین یزید بن معاویه فتوا داد دیگه، گفت اینا غنایم جنگیه، جان، مال، ناموس برای شما حلال. چقدر اولاد نامشروع به دنیا اومد. حالا شرمم میاد اینا رو بگم. بماند حتی میگه مروان کسی بود که موقع بیعت یزید گفته بود برو بیعت بگیر از امام حسین که بیعت کنه با ما. مروان امام حسین رو تهدید به مرگ کرد، گفت میکشمت اگه بیعت نکنی. و مروان کسی بود که دستور تیراندازی به تابوت امام حسن رو داد. حالا واقع حره شده، همین مروان همسرش آورده سپرده به امام سجاد علیه السلام. امام سجاد هم نمیزنه تو سرش، تو این بودی. امام سجاد هم میپذیره. یکی از همین دخترایی که پناه آوردن به امام سجاد علیه السلام میگه ما تو خونه پدرمون انقدر تو رفاه و امنیت نبودیم که تو خونه امام سجاد هستیم. ببین آقا جایی میبینه که میتونه کار کنه، کار میکنه. برده‌ای که آقا میخریدن اینا رو تربیت میکردن. برده مثلا میومد با آقا خدمت کنه، برای حضرت قضا میآورد، میده حضرت گریه میکنه. برده میگه آقا جان چه گریه میکنی؟ کار بدی انجام دادم. آقا میگفت نه، پدرم حسین رو تو کربلا لب تشنه گرسنه کشتن. آقا چیه پدرتون؟ چرا؟ واقع کربلا رو بهش میگفت. خیلی از این اسیرا و برده ها مال کجا بودن؟ مال کشور دیگه بودن. بعد آقا اینو آزاد میکرد، میرفت تو دهات خودشون، روستای خودشون، شهر خودشون تبلیغ میکرد. هزاران برده اینطوری آقا تربیت کردن. یه برده شو صدا زد، جواب نداد. بار دوم صدا زد، برده جواب نداد. بار سوم صدا زد، جواب نداد. رفت زد پشت برده، گفت صدامو نمیشنم. میگفت میشنیدم. خب چرا جواب نمیدی؟ گفت دوست داشتم. بعد میگه آقا زین العابدین سر به سجده گذاشت، خدای شکر که یه جور منو قرار دادی که بردم از من حساب نمیبره، در راه خدا آزادش کرد. برده یه ذره وجدان داشته باشه، میره تبلیغ امام سجاد میکنه دیگه. برداشت تخلف میکردن، آقا بعد شلاق میزد، شلاقو میورد بزنه، میگفت خدایا تو شاهد باش، من یه گناهکارو میبخشم، تو خدا هم سجاد گناهکارو ببخش. تعلیم بود برای برده، اینا رو یاد میگرفت. یه روزی آقا به کنیزش گفت بچه‌ها رو پشت بام نبر، پسرامو پشت بام نبر، که اینا هم عقده داشتن، بعضی از این کنیزا و برده هم که درستاوی نبودن، که یه موقع بچه ها رو نکشن. میگه که این کنیزا بچه ها رو داشت از نبرده و میبرد بالا، دیگه حضرت اینو باید بکشه، دیگران کنیزه رو باید پدرش رو در بیاره. اومد بچه رو دست این کنیزه گرفت، گفت در راه خدا آزادی برو. قوقا کردن امام سجاد، قوقا کردن امام سجاد علیه السلام. چقد غریب امام سجاد بین ما شیعیان، که انه اسلامو از صفر حضرت شروع کرد. بعد مرجع توجهات شدن. آقا این آقا کیه؟ هزار رکعت شبانه روز نماز میخونه، به مریضا سر میزنه، آقا این به فقرا سر میزنه، بعد به اسم میشناسه، این بردهداری حضرت، این کنیزداری حضرت، این زهد حضرت، اینا رو همه رو مردم میدیدن، کم کم آقا محبوب شدن، کم کم آقا محبوب شدن، تا حدی که یه روز هشام ابن عبدالملک حاکم مدینه که میخواست بره مکه برای زیارت، راه باز کردن، زائرا تو طواف بودن که این هشام بره دستش به حجرالاسود بخوره، هر کاری کردن مردم طوافشون انجام میدن، دستش به حجرالاسود نخورد. اومد یه گوشه نشست عصبانی، محافظاش هم نتونستن کاری کنن. آقا امام سجاد وارد طواف شدن، رفتن سمت حجرالاسود، اینا هم دارن میبینن، با آقا راه دادن، آقا زین العابدین دست به حجرالاسود زدن تبرک. این هشام گفت این کیه؟ کسی ما رو حساب نکرد. وقتی این آقا وارد شد راحت فرزدق، فرزدق هم کسی بود که کربلا نیامد، کربلا نیامد پشیمون هم نبود، میگفت خوب شد من نرفتم، زدن کشتن همه رو داغون کردن، خوب شد من نرفتم، خوشحال بود نرفته بود همچین آدمی. فرزدق به هشام گفت چطور این آقا رو نمیشناسی؟ این آقا رو کل زمینیان میشناسن، وقتی وارد حجاز میشود تمام شنها او رو میشناسن، شنهای حجاز او را میشناسن، او پسر فاطمه سلام الله علیها است. اون شأنیت دوباره به اهل بیت برگشت، اون جایگاه امامت دوباره برگشت. بعد میگه هشام به زندان انداخت امام سجاد و آقا 1000 دینار طلا بهش داد و بالاخره اومد بیرون. حالا اینا که ما گفتیم شیعه بود، ببین اهل سنت چی میگه. یه عالمی دارن به نام ذهبی، قرن 6 و 5 6 و 7 فکر کنم، یه عالم سنی میگه، میگه شأن و منزلت حیرت آوری امام سجاد علیه السلام داشت و به خدا حقش همین بود، او باید حاکم جامعه میشد، چون شرافتش، سیانتش، کمال عقلش، علمش باعث میشد که او حاکم جامعه باشد. یه عالم دیگه هم دارن که بهترین شرح رو بر سعی مسلم زده، عالمی نبوی، اون ذهبی بود، اینم نبوی، اینم از برادران اهل سنت، از علمای درجه یک اهل سنت. اینم میگه، میگه علمای ما اجماع دارن بر شأن و منزلت و جلالت امام سجاد علیه السلام فی کل شی، در همه چیز. ببین امام سجاد چه کرد که اهل سنت او را تمجید و تعریف میکنن. بعد اینکه این جایگاه رو پیدا کرد، جایگاه امامت تثبیت شد، محبوب شد، شروع کردن به تخریب حکومت. مرحله دوم سیره امام سجاد آغاز شد. درسته آقا عبادت میکردن، زاهد بودن، به فقرا و به مریضا سر میزدن، یکی از همین روش های آقا برای تربیت بکا بود، گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن، این برده ها آب میآورد حضرت گریه میکرد، برده هاشون غذا میآوردن حضرت گریه میکرد، گوسفندی رو ذبح میکردن آقا گریه میکرد. با گریه، بله یه بخشیش برای تثبیت امامت گریه بود، بخش دومش بحث دعای حضرت بود، با دعا تعلیم میدادن، در حدی که یکی از همین یارای حضرت رفتن بیرون شهر دعا میکردن، مناجات میکردن، فهمیدن، شناسایی کردن، دعا کرد خدایا مرگ من رو سریع برسان، خدا مرگش رو سریع رسون که لو نره کارا. دعاهایی که حضرت میکردن، همین صحیفه سجادیه، ما بهترین فرصت الان حکومت اسلامی به معارف دین بپردازه. ما دانش آموزامون که به نهج البلاغه که اصلا هیچ، قرآن که هیچ، تعطیل تو مدارس ما، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا تعطیل. تو حوزه علمیه درس نهج البلاغه درس فرعیه، و تو میگی تو آموزش پرورش نهج البلاغه یاد بدم به بچه‌ها؟ من اومدم میگم آقا کار تربیتی یه جور باشه که آدم به صحیفه سجادیه بپردازه، دیدم مثلا به قرآن و نهج البلاغه که مقدم تر از صحیفه سجادیه است نمیپردازن، مثلا پرداخته نمیشه دیگه، روم نشد بیام آقا به صحیفه سجادیه هم بپردازید. صحیفه سجادیه که عرضم به حضور شما، پدر علامه مجلسی میگه در خواب صاحب الزمان رو دیدم، گفتم آقا یه کتابی من معرفی کن که من باش زندگی کنم. امام زمان سلام الله علیه، ارواح نافدا، به پدر علامه مجلسی گفتن صحیفه سجادیه. صرف این که بشین دعا کنی نه، این صحیفه سجادیه دعای حضرته، حضرت نوع نگاه کردن به خلقت، به خداوند، به بنده رو بدی آموزش میده، بهت منطق میده، بهت قاعده میده. دعا یعنی صرف یه گوشه بشین دعا کنی نه، تو این دعا هم نمیدونم یکی خبر میدن یکی مرده، حضرت دعا میکردن، یکی زاییده، حضرت دعا میکردن، یکی صاحب اولاد نمیشه، حضرت دعا میکردن، یکی گم شده، حضرت دعا میکردن، در هر حالی حضرت دعا میکردن. این دعا شد صحیفه سجادیه.
بعد امام زمان به پدر علامه مجلسی میگه اگه میخوای با یه کتاب زندگی کنی از من اسم میخوای صحیفه سجادیه. بعد پدر علامه مجلسی میگه من اومدم تو اصفهان این دعا رو تو زندگیم ساری و جاری کردم. میگه این دعا رفت تو خونه خیلی از مردمان اصفهان که از توش زاهد و عابد و بنده مخلص خدا در اومد. حضرت کنار اون چند تا کاری که گفتم گریه و دعا هم بود، معارف اسلامی تو دعا آموزش دادن، با گریهشون هم کربلا رو زنده نگه داشتن. بعد از طرفی هم اومدن شروع کردن برای حالا که تثبیت شده مرجع شده شناختن حضرت و حضرت محبوب شده، شروع کردن برای تخریب حکومت. یک، تثبیت امامت. دو، تخریب حکومت. شروع کردن با انحرافات که تو جامعه بود مبارزه کردن. دیگه وقت نیست من یکی عرض کنم، چون بیشتر غالب اهل سنت بودن بسم الله الرحمن الرحیم بلند نمیگفتن، جهر نمیگفتن، همس میگفتن. حضرت شروع کردن تو اون نمازایی که میخوندن هزار رکعت شبانه روز، مردم هم میدیدن حضرت تو مسجد میخوندن نمازایی که واجباتشون و مستحبات و نافلا که میخوندن، بلند میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم. بعد مردم میپرسن آقا چرا بلند میگی؟ هم که میپرسن حضرت شروع کرد به جواب دادن، میگفتن ما اجتمعنا ولد فاطمه، ما اولاد زهرا، بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگیم. یعنی حسین بلند میگفت، امام حسن بلند میگفت، علی ابن ابی طالب بلند میگفت. شروع کردن اینطوری با انحرافات کار کردن. یا اون اذانی که اذان خود اسلام علوی بود حضرت میگفتن، بعد به حی علی خیر العمل که میرسیدن میگفتن و هو الاذان الاول، این اذان اوله. چون خلیفه دوم چیکار کرده تو اذان؟ الصلات خیر من النوم، ها، به جای حی علی خیر العمل الصلات خیر من النوم، نماز از خواب بهتره، بیاید به سراغ نماز نخوابید. آقا میگفتن و هو الاذان الاول، این همون اذان اولی که پیغمبر میگفته، این همونه. شروع کردن آقا با انحرافاتم مبارزه کردن. عرض کردم تا حدی که میگن بعد پیغمبر محبوب ترین فرد امام سجاد علیه السلام شناخته شد. تا حدی که وقتی مدینه میومدن خیلی از مردم که علما بیان مدینه به قصد زیارت امام باقر علیه السلام میومدن، نه زیارت خود پیغمبر. امام باقر هم که لحاظ علمی مرجعی بود، بعد بستر فراهم شد برای امام صادق علیه السلام، شروع کردن اون زرارهی که شد شاگرد امام صادق بسترش امام سجاد علیه السلام فراهم کرد، که ما چند هزار تا روایت فقط از زراره داریم. اینا گوشه ای از کارای امام سجاد علیه السلام بود. انقدر مخلصانه عاشقانه عبادت میکردن که فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین اومد به جابر گفت آقا این پیغمبرم اینطوری عبادت نمیکرد، امام سجاد داره عبادت میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری به جابر گفت بیا آقا بهش تذکر بده، خیلی داره به خودش فشار میاره. میگه جابر اومد وارد خونه امام سجاد بشه، دید جلوی در یه پسر بچه‌ای داره بازی میکنه. نگاه کردید چقدر شبیه پیغمبره، اشبه الناس به رسول خدا. جابر گفت انتل باقر، تو باقری؟ چون جابر اسم امام رو میدونست. سری خادمای حضرت گرفتن امام باقر و جابر رو بردن تو. بعد امام سجاد سر جابر داد زد، شکایت کرد، شاکی بود، گفت تو داشت اینو میکشتی. در تمام این کاری که انجام داد امام بعدی خودش رو حفظ کرد. حاکمای ظالم اون موقع هم که بیکار نشسته بودن، امام باقر هم حفظ کرد. گفت جابر با همین انتل باقر گفتن حکم قتل باقر رو داشت صادر میکردی، نباید شناسایی بشه. همونطور که امام حسین نذاشت امام سجاد شناسایی بشه، همه توجه سمت علی اکبر بود. رضا تو کربلا نشستن، هر چی دق و دلی داشتن سر علی ابن ابی طالب سر حضرت علی اکبر خالی کردن. گفتن امامت رو همین تو کربلا ما ریشه کن میکنیم. هیچ انگیزه برای قتل امام سجاد نداشتن. قدر بدونیم قدر این دینی که رسیده، این انقلابی که رسیده. بهترین فرصت برای آموزش دادن معارف اسلامی، برای روشن شدن عقلهایی که جاهلن، برای رشد انسانیت، به کمال رسیدن انسانیت، انقلاب اسلامی ما رو فرصت خوبیه برای اینکه ما از بعد حیوانی خارج بشیم، به بندگی خدا بپردازیم. انقلاب اسلامی چی داره میگه؟ میگه قرآن، میگه نهج البلاغه، میگه صحیفه سجادیه. چقدر مقام معظم رهبری تاکید به صحیفه سجادیه امام سجاد داره. کدوم از بچه حزب الله یه بار این صحیفه سجادیه رو خوندن؟ حداقل برید دعای 47 شو بخونید. حداقل ببین چه معارفی، عالی ترین والاترین مقام امامت و حالات امامت رو تو دعای 47 آورده. قدر این انقلاب از سیاسیون بدونن، مخصوصا خواص حوزه علمیه ما. انقلابی باید تو این آموزش پرورش ما تو حوزه علمیه ما رخ بده، دروس و معارف اهل بیت رو جایگزین کنن، نه اینکه کتابی از مال یه قرن پیش. زمخشری گفته، یه برادران اهل سنت یه حرفی زده، ما باید بشینیم ببینیم درسته یا غلطه. لحظه لحظه عمر ما رو از ما سوال میپرسن. آقا تو حکومت اسلامی بودی، فرصت بود، امکانات بود، قدر این نعمت رو باید بدونیم، قدر امام سجاد رو باید بدونیم، بعد اولادش امام باقر، امام صادق که نوه امام سجاد میشه، بعد موسی بن جعفر، همه دیگه از نسل امام سجاد دین رو نگه داشتن. زحماتی کشیده شده، حضرت خون دل هایی خوردن تو خیمه تو عاشورا، همه اینا رو صبر کردن که دین اسلام علوی به دست ما برسه. چقدر گردن ما این امام حق داره، خدا شاهد. تک و تنها، نه یاوری، یارانش هم که دست و پاشو قطع کردن بعد به شهادت رسیدن. امشب ان شاء الله با گریامون کمک کنیم به صاحب الزمان، بتونیم همون راهی که امام سجاد علیه السلام رفتن، با کمترین امکانات، با کمترین حمایت، با از بین بردن تمام روزنه های امید، ولی حضرت یک ذره یأس به دلش راه نداد. ان شاء الله هر چه زودتر قبر امام سجاد علیه السلام و بقیه ائمه قبور بقی رو زیارت کنیم و ان شاء الله امام سجاد 40 امسال ما رو امضا کنه، صلوات خط بفرمایید.